כמו חב"ד.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز جمعه 24 مهر ماه 1394 برابر با 16 اکتبر 2015 میلادی. اگه اول صبح این روز تعطیل که خیلی ترجیح میدم بخوابن، شما بیدارین و سرخیز پای رادیو یا تلویزیون. ما براتون یه برنامه 60 دقیقه‌ای داریم که از سیاست و اقتصاد و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی و تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو براتون یک جا جمع کردیم. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین. به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و مهرداد کریمیان کارگردان. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با بنیامین صدر.
سلام، صبح جمعه شما بخیر. نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به تازه ترین گزارش آژانس گفت اکنون نوبت گروه پنج به علاوه یک است که برای بستن گذشته پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدام کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اعلام کرد که تهران بر اساس نقشه راه آنچرا که برای ارزیابی گذشته برنامه هسته‌ای‌اش لازم بوده به این نهاد ارائه کرده است. به گزارش ایرنا، رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس در واکنش به این گزارش گفت اینک آژانس در موقعیتی قرار دارد که میتواند این پرونده را برای همیشه مختوم اعلام کند. به گفته آقای نجفی، بر اساس توافق هسته‌ای وین، اعضای گروه پنج به علاوه یک باید قطعنامه‌ای را برای بستن پرونده مسائل گذشته برنامه هسته‌ای ایران به نشست فوق‌العاده ماه دسامبر شورای حکام آژانس ارائه کنند. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان کندتر می شود. طبق برنامه قبلی قرار بود شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان تا پایان سال 2016 میلادی به 1000 تن برسد، اما آقای اوباما به خبرنگاران گفت 10000 نیروی فعلی همچنان تا پایان سال 2016 در افغانستان باقی می مانند و پس از آن به تدریج این تعداد تا نصف کاهش خواهد یافت. باراک اوباما پیشتر وعده داده بود در آخرین هفته های حضورش در کاخ سفید بسیاری از سربازان آمریکایی بتوانند از افغانستان به کشور خود آمریکا بازگردند. وزیر امور خارجه آلمان فردا شنبه به ایران و روز یک شنبه به عربستان سعودی و اردن سفر می‌کند. به گزارش رویترز، فرانک اشتاینمایر روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت زمان آشتی بین تهران و ریاض این دو قدرت منطقه‌ای است. به گفته او، تا زمانی که ایران و عربستان با یکدیگر گفتگو نکنند بسیار دشوار است که بتوان شریک‌های مهم منطقه‌ای را برای حل موضوع سوریه به پای میز گفتگو آورد. بررسی اجرای توافق هسته‌ای، نقش منطقه‌ای ایران در بحران سوریه و تقویت روابط دو جانبه تهران برلین از محورهای اصلی سفر وزیر امور خارجه آلمان به ایران است. آقای اشتاینمایر قرار است روز یک شنبه از تهران به ریاض برود. اما به ایران برمیگردیم. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت انتشار خبر گم شدن دومین دکل نفتی به نقل از خود را تکذیب کرد و به خبرگزاری وزارت نفت شانا گفت که چنین چیزی را بیان نکرده. روز پنجشنبه وبسایت خانه ملت یا همان خبرگزاری مجلس به نقل از آقای زنگنه خبر داد که یک دکل نفتی دیگر هم مفقود شده است. وزیر نفت پیشتر از گم شدن یک دکل نفتی 87 میلیون دلاری خبر داده بود. به گفته آقای زنگنه، در سالهای پیش و در ارتباط با موضوع کل‌های نفتی و قراردادهای اقتصادی مرتبط فعالیت‌های ناسالمی انجام شده است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز پنجشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای بروجردی در این دیدار تاکید کرد که ایران به حمایت‌های اقتصادی، سیاسی و مشاوره‌های نظامی خود از دولت بشار اسد تا زمان به گفته او پیروزی کامل بر تروریسم ادامه می‌دهد. این نماینده ارشد مجلس ایران همچنین در یک نشست خبری گفت اگر سوریه از ایران درخواست اعزام نیروی نظامی کند کند، تهران این درخواست را بررسی خواهد کرد. سفر علایالدین بروجردی به دمشق در حالی انجام می شود که بنابر برخی گزارش‌ها ارتش سوریه با حمایت نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان و پشتیبانی هوایی روسیه برای عملیات نظامی گسترده‌ای در استان حلب آماده می شوند.
ممنونم بنیامین صدر بود که تا حدود 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگرده. و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز، بررسی تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای باقی ماندن دست کم 5500 سرباز آمریکایی در افغانستان و اثر این تصمیم در منطقه خاورمیانه و ایران. نگاهی به تدارک ششمین برنامه توسعه ایران از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران در گفتگوی اقتصادی روز. استعفای محمد خاکپور از سرمربیگری تیم فوتبال امید ایران یک روز پس از رسیدن این تیم به قهرمانی غرب آسیا و خبرهای بیشتر در بخش ورزش. پایان دردسرهای خانه دایجان ناپلئون، سازمان زیباسازی شهر تهران خانه‌ای که سریال دایجان ناپلئون در آن فیلم برداری شد را از وارثانش خرید تا به یک مرکز فرهنگی هنری تبدیل کند. تصویری دیگر از آیلان کردی، کودک پناهجوی سوری غرق شده در نمایشگاهی از کوروش شیشه‌گران در تهران. هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده رو مرور می‌کنیم. از مهم‌ترین رویدادهای موسیقی ایران در هفته‌ای که گذشت می‌شنویم و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که بعد از مشاوره با فرماندهان ارتش آمریکا و رهبران افغانستان تصمیم گرفته تا در مورد خروج 10,000 تن از سربازان آمریکایی از افغانستان تجدید نظر کند و تا سال 2017 دست کم 5,500 سرباز آمریکایی در این کشور باقی بمانند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از فلوریدا جنوبی با ماست. آقای میلانی، برنامه رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با حضور سربازان آمریکایی در افغانستان قبل از اعلام سیاست جدید چی بود؟
ایشون موقعی که به قدرت رسید قول داد که در دوران حکومتشون دو جنگ مهم آمریکا رو در عراق و افغانستان تموم بکنند. در سال 2009 یعنی در سال دوم اول حکومتشون ایشون تعداد سربازهای آمریکایی رو در افغانستان زیاد کرد، به 100,000 رسوند، ولی بعد اعلام کرد که به زودی در چند سال آینده این جنگ رو تموم میکنه و برنامه ایشون از این قرار بود که فکر میکرد که بتونه قبل از اینکه از ریاست جمهور قبل از اینکه ریاست جمهوریش تمام بشه تعداد سربازهای آمریکایی رو در افغانستان به 1,000 تا برسونه. امروز در حدود زیر 10,000 سرباز آمریکایی هست و ایشون تصمیم گرفته که قولی که داره بوده یه مقداری گوش تغییر بده. این نکته خیلی مهمه که من بهش اشاره کنم که 2,245 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدن، 20,000 نفر زخمی شدن و در داخل آمریکا فشار زیادی با آقای اوباما آمد برای تموم کردن این جنگ از یک طرف، و خیلی از محافظه‌کارها به ایشون فشار آوردن که سربازهای آمریکایی رو زیاد بکنن و بنابراین ایشون فشار از دو طرف بهش وارد آمد.
چرا رئیس جمهوری آمریکا استراتژی خودش رو درباره حضور سربازان آمریکایی تغییر داده به نظرتون؟
این تصمیمی که آقای اوباما گرفته که در حدود سربازهایی رو در حدود 5500 تا در افغانستان بذاره به نظر میرسه که طولانی ترین جنگ آمریکا رو در تاریخش طولانی تر خواهد کرد. دلایل مختلف داره. لحاظ سیاسی، عقب نشینی سربازهای آمریکا از عراق باعث ظهور داعش میشه و در درون حکومت آمریکا خیلی ها انتقاد جدی به آقای اوباما کردن که سربازهای آمریکایی رو خیلی زود از عراق بیرون آورد و بعد از اون که طالبان در یک شهر خیلی مهمی رو در این چند هفته اخیر گرفتن فشار به اوباما بیشتر شد که ما نباید اشتباهی رو که در عراق کردیم در افغانستان انجام بدیم. مطلب دیگه اینه که نه فقط سازمان طالبان قدرتشون در افغانستان زیاد شده بلکه فعالیت‌های داعش هم در اونجا زیادتر شده. از همه مهمتر همونطوری که خود آقای اوباما امروز گفت، ضعف ارتش و نیروهای افغانستان است. یه انسجام ملی هنوز در ارتش افغانستان که ارتش نسبتاً بزرگی به وجود نیامده، اینها به اندازه کافی آموزش ندیدند و جنگ و جدل داخلی هم توشون خیلی زیاد است. و سرانجام آمریکا تصمیم گرفته که در شرایط امروز منطقه بهتر اینه که چند تا از پایگاه‌های مهم خودش رو در اونجا برای عملیات ضد تروریستی مثل استفاده از هواپیماهای بی سرنشین داشته باشه و به خاطر همین در این سال مهم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آقای اوباما خلاصه تصمیم میگیره که 5500 سرباز رو در افغانستان برای چندین سال نگه داره.
خب به هر حال همین کاهش تدریجی، یعنی از 10000 سرباز به 7000 سرباز و بعد تا 2017 به 5500 سرباز حضورشون در افغانستان کاسته شدنش، اما به هر حال اهمیت حضور 5500 سرباز آمریکایی در منطقه و در ایران و افغانستان چیه به نظرتون؟
در داخل آمریکا خیلی ها شروع کردن انتقاد کردن. سناتور مکین انتقاد میکنه که این 5500 کافی نیست، یه چیز در حدود سال 15 میلیارد دلار آمریکا باید برای این خرج بکنه و اینها اعتقاد دارن، این مخالفین اعتقاد دارن ما تعداد بیشتری سرباز در اونجا داریم. ولی در هر صورت حضور این سربازها در داخل افغانستان به نظر من امکان جنگ داخلی رو در آینده، در این چند سال آینده بسیار بسیار کم خواهد کرد. امکان به قدرت رسیدن طالبان رو هم بسیار بسیار کم خواهد کرد و به نظر من میتونه ثبات سیاسی در افغانستان به وجود بیاره. در رابطه با ایران هم این اتفاقی افتاده که بستگی داره به رابطه ایران و آمریکا. اگر رابطه ایران و آمریکا بهتر بشه، بهبود پیدا بکنه، به نظرم این اتفاقی که افتاده برای ایران میتونه خیلی خوب باشه، به خاطر اینکه ما یادمون موقعی که طالبان به قدرت رسیدن چه دردسر بزرگی برای امنیت ملی ایران به وجود آمد و وجود سربازان آمریکایی اجازه میده که ایران نگرانی از طرف افغانستان نداشته باشه فعلا و بتونه برنامه‌های اقتصادی خودش رو در اون کشور به جلو ببره.
محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل، ازتون سپاسگزارم.
روز همه بخیر.
با پیام‌های تلفنی شما برنامه رو ادامه میدیم.
چرا این سازمان حج زیارت یه بار جوابگو مردم نیست که بگه خودش هم تقصیر داره مقصره؟ همش آل سعود مقصر که نی، اینا هم مقصرن. چرا یه بار اینا جواب نمیدن، نمیان تلویزیون بخوان جواب بدن؟
تمام لیست اسامی حجاج دارن اینا. شما قبل از اینکه میخوای مکه بری در تمام کشورها شما تنهایی نمیتونی پاس بگیری بری ویزا بگیری بخوام برم حج. زیر نظر یه ارگان شما باید بری اونجا، چه ترکیه چه ایران، همه لیستو میگیرن قبلش چه آدمایی میخوان بیان. وقتی که یه همچین کاری میکنه، یعنی تمام عربستان دوربین مدار بسته داره، مخصوصا قسمت حج. مردمو همینجوری نفهم فرض میکنین. پروژه بوده که این 500 نفر رو بگیرن آقا بکشن یا بخوان بلوف بزنن یا خودشونو بخوان نشون بدن به ایران که بگن آقا ما دشمنتونیم. ما بقیه اینا رو دستگیر کردن، کی میخواد بفهمه؟ تره خوش با هم سوختن، بعدم میگن 36 نفرشون رو الان، تا قبلش 200 خورده مفقود بوده، انگار جنگ تو وسط جبهه جنگیدن، تیکه تیکه شدن، نتونستن اینا رو شناسایی کنن، مفقود هستن. بعد چرا اصلا اونجا باید چالش کرده باشن؟ چرا باید جنازه رو نیاده باشن؟ ایران هم من نمیدونم چرا کار با چه کافی نکرده، ایران هم یه جوری جمهوری اسلامی داره باهاشون همکاری میکنه.
سال 57 قول دادن آب مجانی بشه، برق مجانی بشه، اتوبوس مجانی بشه، 75 من پول نفت به پول 57 به ما بدن. 37 سال از انقلاب گذشت، عمر ما دیگه تموم شد، کی میخواد این قانون اجرا بشه؟
موشک عماد جزئی از رشادت های غیور مردان ارتش و سپاه و بسیج ماست. این موفقیت بزرگ را به رهبر عزیزم تبریک عرض می کنم. به خودم می بالم که ایرانی هستم. آقای آهنی، راننده ترلی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تدارک ششمین برنامه توسعه ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. ستاد برنامه ششم توسعه ایران با انتشار فراخوانی از اندیشمندان و کارشناسان خواست دیدگاه‌های خودشون رو به این ستاد ارسال کنند. فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس با ماست. آقای خاوند، فهرست موضوعاتی که در این فراخوان مطرح شده، کل مسائل مربوط به توسعه ایران رو توی سال‌های آینده به نظرتون در بر می‌گیره؟
از بعد از جنگ با عراق تا امروز 5 برنامه 5 ساله در ایران به تصویب مجلس رسیده و برای اجرا به دولت ابلاغ شده. دوره قانونی برنامه پنجم امسال به آخر میرسه و قاعدتاً از فروردین ماه آینده نوبت میرسه به برنامه ششم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال تدارک اون هست و موضوعاتی رو در همین زمینه به صاحب نظران پیشنهاد کرده برای مشورت خواهی، از الزامات تحقق نرخ رشد 8% گرفته تا بهبود فضای کار، استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی، اشتغال به خصوص برای فارغ التحصیلان و آب و محیط زیست و غیره. وقتی دقیق به این فهرست نگاه میکنیم میبینیم یک نکته اصلی از قلم افتاده که اهمیت درجه اول داره. میبایست از صاحب نظران پرسیده میشد اصولا در دنیای امروز آیا تهیه برنامه 5 ساله برای کشور کار درستی هست یا نه.
خب خود شما چی فکر میکنین؟ مگه توسعه بدون برنامه اصلا امکان داره؟
من فکر میکنم که اصولا در این روزگار، یعنی دهه دوم قرن 21، نفس برنامه ریزی 5 ساله کار نادرستی است. دست کم به 4 دلیل. اول اینکه وقتی به دنیا نگاه میکنیم میبینیم که چند کشور هنوز برنامه ریزی اقتصادی دراز مدت دارن ولی تعدادشون خیلی خیلی کم هست. در قرن 20 با الهام از تجربه شوروی شمار زیادی از کشورهای دنیا به برنامه ریزی رو آوردن، ولی امروز با توجه به تحولات برق‌آسا در عرصه‌های اقتصادی و تکنولوژی چنان تغییرات سریعی در دنیا جریان که هیچ کشوری نمیتونه برای 5 سال آینده برنامه ریزی بکنه. دومی که اقتصاد با فرمان و مصوبه مجلس پیش نمیره و مثلا نمیشه تصویب کرد که نرخ رشد 8% باشه. سوم این که عمر و زمان برنامه در ایران با توالی دولت‌ها نمیخونه. مثلا همین برنامه ششم که دستپخت دولت حسن روحانی هست، در صورتی که ایشان دوباره انتخاب نشه باید مورد استناد جانشینش قرار بگیره ولو اینکه نظریات دیگه‌ای داشته باشه. و سرانجام اینکه کدام یک از برنامه‌های 5 ساله در ایران واقعا اجرا شد؟ آقای احمدی نژاد چقدر به برنامه 4 مسبب دوره محمد خاتمی وفادار موند و آقای روحانی چند بار تا به حال از برنامه 5 مسبب دوره محمود احمدی نژاد حرف زده؟ این برنامه ها عمدتاً فراموش شدن.
بدون برنامه خب دولت چطور میتونه بالاخره محور اصلی سیاست های اقتصادیش رو ارائه بکنه؟ اصلا
از راه بودجه سالانه که بهترین معرف سیاست اقتصادی هست و پاسخگو بودن در مورد عملکرد بودجه، چه از این بهتر.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس، سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم و جمعه خوبی رو آرزو دارم برای همراهانی برنامه.
مثل همه جمعه هایی که روزنامه ها در ایران منتشر نمیشن، میریم سراغ هفته‌نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده با شهرام رفیع‌زاده، ببینیم چه مطالبی دارن. شهرام، از هفته‌نامه صدا شروع کنیم. طرحی داره از ولادیمیر پوتین که بشار اسد رو که سوار اسب هست کولش گرفته.
بله، این تصویر سازی کار بزرگمهر حسین پور هست و در روی جلد صدا منتشر شده با تیتر برادر بزرگتر، به این دلیل که در این شماره هفته‌نامه صدا موضوع اصلی موضوع حمله و دخالت نظامی روسیه در سوریه هست. شماری از کارشناسان در این باره در گفتگو با صدا یا در یادداشت‌هایی که منتشر کردن اظهار نظر کردن. از جمله نکاتی که کارشناسان هفته‌نامه صدا به اون اشاره کردن اینه که آمریکا از ترس اندیشه‌های تکفیری قدرت روسیه یا قدرت نمایی روسیه در سوریه رو تا حدی خواهد پذیرفت و به عقیده این کارشناسان این به مقابله خیلی شدیدی منجر نخواهد شد. در این حال اغلب کارشناسان تاکید کردن که خود روسیه هم حواسش به منافع آمریکا هست و میدونه که سوریه اوکراین نیست. آقای سعید لیلاز هم در سرمقاله هفته‌نامه صدا موضوع نامه چهار وزیر به آقای روحانی رو مورد توجه قرار داده و تاکید کرده که رکود در اقتصاد ایران در 70 سال گذشته بی سابق است.
هفته‌نامه تجارت فردا چه مطالبی داره؟
هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره روی جلد خودش رو اختصاص داده به تصویری از آقای اکبر کمیجانی که قائم مقام بانک مرکزی هست. ایشون در گفتگوی مفصلی که با تجارت فردا داره تاکید کرده که فشارهایی در داخل ایران به بانک مرکزی وارد میشه. از جمله این فشارها نامه چهار وزیر با آقای روحانی هست که آقای کمیجانی هم به اون اشاره کرده و البته از وزرایی که این نامه رو نوشتن خواسته که بیشتر با بانک مرکزی همکاری کنن. در این حال ایشون به افت درآمدهای نفتی ایران دست کم در 6 ماه نخست سال جاری اشاره کرده و گفته که تمام کارشناسان اقتصادی دولت نگران تشدید رکود هستند، ضمن اینکه افزایش تورم هم ممکن هست ایجاد بشه. البته ایشون گفته که در دولت آقای روحانی سعی میکنه که همچنان نرخ تورم رو کنترل کنه. یکی دیگر از گزارش هایی که در این شماره تجارت فردا منتشر شده یا یکی از پرونده ها مربوط است به موضوع تقلب در بازار ایران به ویژه مواد غذایی که گفتگویی در این زمینه هفته‌نامه تجارت فردا داره با نیری پیروزبخت که رئیس سازمان استاندارد ایران است.
هفته‌نامه پنجره پرونده مفصلی داره راجع به بابک زنجانی، به چه مواردی پرداخته؟
بله، عکس روی جلد پنجره هم به بابک زنجانی متهم دلالی نفتی یا سوء استفاده از درآمدهای نفتی ایران اختصاص داره با تیتر رویاهای برباد رفته اشاره کرده پنجره که آقای بابک زنجانی در جریان دادگاهی که برای ایشون برگزار شده بخش دیگری از ناگفته های فساد مالی ایشون و همدستانش در دادگاه بیان شده. البته هفته‌نامه پنجره سعی کرده که نگاه عمیق‌تری به این موضوع داشته باشه و به ویژه به فساد ساختاری یا نفوذ فساد به سیستم هم اشاره کرده از نظر کارشناسانی که برای پنجره یادداشت نوشتن یا با این هفته‌نامه گفتگو کردن. یکی دیگر از نکاتی که در این گزارش‌ها هفته‌نامه پنجره به اون اشاره کرده این هست که در دوران دولت آقای احمدی نژاد برخلاف شعارهایی که این دولت می‌داد به فرمان رهبر جمهوری اسلامی درباره مبارزه با فساد مالی توجه چندانی نشده بود که پدیده های مثل بابک زنجانی و پرونده های فساد فراوان در اون دولت شکل.
هفته‌نامه مثلث یه تصویری داره از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جان کری وزیر خارجه آمریکا که دارن با هم دست میدن و باراک اوباما پشت سر جان کری به صورت یک سایه ای هست و انگار که هفته‌نامه مثلث میخواد بگه آقای اوباما میخواد از این طریق از طریق جان کری روابط سیاسیش رو با ایران برقرار کنه.
بله، هفته‌نامه مثلث که هفته‌نامه نزدیک به اصولگرایان موضوع اصلیش در این شماره همین موضوع دست دادن اتفاقی آقای محمد جواد ظریف و آقای باراک اوباما بوده که با معرفی آقای جان کری در هنگامی که در راهروی سازمان ملل با هم مواجه شدن انجام شده. البته هفته‌نامه مثلث اشاره کرده به فرمان ایست رهبر جمهوری اسلامی به ادامه مذاکرات با آمریکا و تاکید کرده که اینجا در تهران با این هشدار جدی رهبر جمهوری اسلامی دیگه کسی نمیتونه دنبال مذاکره با آمریکا خصوصا در مورد سوریه باشه. البته هفته‌نامه مثلث به طور ضمنی در این سرمقاله و یادداشتایی که منتشر کرده در این پرونده از قول کارشناسان نزدیک به اصولگرایان تاکید کرده که چنانچه آمریکا مواضع جمهوری اسلامی رو درباره سوریه بپذیره ممکن هست که جمهوری اسلامی و آمریکا بتونن درباره مسائل دیگر هم مذاکره کنن.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم باقی هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌ها رو بررسی می‌کنم.
متشکرم.
بریم سراغ خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور همراه میشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. درباره استعفای محمد خاکپور از سرمربیگری تیم امید صحبت خواهیم کرد، همچنین ادامه رقابت‌های لیگ برتر، حضور ستارگان کشتی روسیه و گرجستان در لیگ ایران، همچنین چند خبر دیگه از حاشیه ورزش ایران. محمد خاکپور در شرایطی استعفا داد که روز قبلش در مسابقات زیر 23 سال غرب آسیا تیم ایران تونست سوریه رو ببره و قهرمان بشه، اما از سمت خودش کنارگیری کرده. در نخستین واکنش حبیب کاشانی مدیر تیم امید گفته که خاکپور با او هیچ صحبتی نکرده بود و به گفته آقای کاشانی کار خاکپور پسندیده نبود که بدون اعلام قبلی اونم یک روز بعد از قهرمانی از سمت خودش کنار کشیده. برخی رسانه‌های ورزشی در گمان زنی‌های خودشون نقش محمد مایلی کوهن رو پررنگ می‌دونن در این اتفاق، با توجه به اینکه بارها مسئله مربی داخلی، مربی خارجی، تقابل این دو با هم، بحث امکانات، حقوق و نکاتی که در مصاحبه‌های آقای مایلی کوهن همیشه هست و خود او هم در مصاحبه‌ای که در فرودگاه انجام داد گفت خبر داشته از استعفای آقای خاکپور. به هر حال این اتفاقات در شرایطی رخ میده که تیم امید بازی‌های فوق‌العاده سختی داره برای راهیابی به المپیک، اصلاً فرصتی برای حاشیه‌ها و قهرهاشتی‌ها در این تیم وجود نداره. اول که آقای کرانچار قرار بود سرمربی این تیم بشه، بنابر اعلام وزارت ورزش به اتهام اینکه او از مشروبات الکلی استفاده می‌کنه گذاشتنش کنار، خاکپور آوردن، خاکپور هم که الان استعفا داده. رقابت‌های لیگ برتر پیگیری خواهد شد با برگزاری بازی پرسپولیس و سبا در ساعت 18:24 امروز، همچنین چند بازی دیگه. علت اینکه بازی ساعت 18:24 است به خاطر شماره پیراهن هادی نوروزی عنوان شده، اما در نشست خبری قبل از بازی علی دایی باز هم حمله کرد به مسئولین سازمان لیگ با بیانی تند، اونها رو به شو آف و سوء استفاده از قضیه درگذشت هادی نوروزی متهم کرد و اینکه به شیوه های بهتری هم میشه تجلیل کرد به جای این قبیل رفتارها که هیچ تأثیری در تسکین آلام خانواده نوروزی و هواداران فوتبال به گفته آقای دایی نداره. ملوان و استقلال خوزستان دیروز بدون گل مساوی شدند. تعداد 0-0 های لیگ برتر فوتبال ایران از جمله بیشترین نتایج بدون گل هست در لیگ های فوتبال جهان و به سختی گل به ثمر میرسه در لیگ فوتبال ایران و قاعدتا تأثیر مستقیم میذاره روی تیم ملی این مسئله. ختیک سابولوف قهرمان جهان، سمنوف قهرمان کشتی فرنگی جهان و خینچیگاشویلی از گرجستان که همین تازگی در لاس وگاس قهرمان جهان شد، در رقابت های لیگ ایران در اسلام آباد غرب در کرمانشاه در مسابقات لیگ کشتی به روی تشک رفتن دیروز، اونم در شرایطی که ستارگان کشتی ایران منع شدن از حضور در این مسابقات، در حالی که فرصت خوبی بود میتونستن با رقبای اصلی خارجی خودشون پنجه در پنجه بندازن و یک آزمون تدارکاتی خوب رو پیش از المپیک سپری کنن، ولی فدراسیون کشتی تصمیم گرفته که اجازه حضور در لیگ رو نده به ستارگان تیم ملی کشتی. خبری دیروز منتشر شد در رسانه ها مبنی بر کتک خوردن راننده شورای شهر از قهرمان المپیک، از کشتیگیری که در شورای شهر عباس جدیدی که این چهارمین راننده ایه که او تغییر میده و هر بار با خشونت این اتفاق داره رخ میده. به هر حال ورزشکاران در شورای شهر هستند، اما خبرهایی که گاهی از اونها منتشر میشه خبرهای خوشایندی نیست و جالبه که پیگیری خاصی هم صورت نمیگیره که به هر حال قضیه به کجا رسید. اون از درگیری هادی سایی در مجموعه سوارکاری که متعلق به اوست منجر به فوت عموی هادی سایی شد و هیچ اطلاع رسانی مشخصی بعدش صورت نگرفت که کار به کجا کشید، و این هم از ماجراهای درگیری عباس جدیدی با رانندگانی که وظیفه جابجایی او رو بر عهده دارن، در حالی که اگر نظیر این اتفاقات هر جای جهان رخ بده تبدیل به خبر اول رسانه‌های اون کشور میشه، پیگیری میکنن و به نتیجه هم میرسونن. و خبر آخر درباره شباهت شگفت‌انگیز محسن ایران نژاد بازیکن تیم راهن با جاسم کرار. انقدر اینا با هم شبیهن که حتی نزدیکان محسن ایران نژاد هم او رو اشتباه میگیرن با کرار. یه عکس مشترک هم دارن که خود من وقتی عکس نگاه کردم نمیتونستم تشخیص بدم کدوم کراره کدوم ایران نژاد. و ایران نژاد در این خصوص میگه که حتی وقتی به مراسم ختم غلام حسین مظلومی رفته بود توی مراسم همه میگفتن چقدر جاسم کرار با معرفته که اومده اینجا. و بعد از اون جالبتر میگه که آقای افشارزاده منو دید، مدیر عامل باشگاه استقلال، و به من گفت که تو بعد الان سر تمرین باشی جاسم، چرا اومدی اینجا. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
مهدی رستم‌پور بود و خبرهای ورزشی. ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به نیمه دوم برنامه. سلام به شمایی که همین الان همراه شدیم با صبحانه با خبر امروز جمعه. صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین به این مجله. همراه ما بمونین، ما هنوزم 30 براتون برنامه داریم و پیش از هر چیز خلاصه آخری خبرهای ایران و جهان رو میشنویم همراه با بنیامین صدر.
با سلام دوباره. فرانک اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان روز پنجشنبه در آستانه سفر به ایران گفت زمان آشتی بین تهران و ریاض این دو قدرت منطقه‌ای است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران موارد لازم برای ارزیابی فعالیت‌های گذشته هسته‌ای‌اش را در اختیار آژانس گذاشته. در واکنش نماینده جمهوری اسلامی در آژانس نیز خواستار بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران شد. نمایندگان پارلمان آلمان صبح پنجشنبه پیشنویس قانونی را تصویب کردند که اقامت و دریافت پناهندگی از این کشور را دشوارتر می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جزئیات طرح ادامه حضور سربازان آمریکایی در افغانستان را اعلام کرد. انجمن بین‌المللی قلم و انجمن قلم آمریکا با فاطمه اختصاری و مهدی موسوی، دو شاعری که در ایران به زندان و شلاق محکوم شدند، ابراز همبستگی کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که اعضای تیم گفتگو کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی خون دل خورد و حرفهای به تعبیر او سیاسی و غیر واقعی برخی افراد را تحمل کردند. در جریان سفر یک هیئت نظامی چینی به ایران، نمایندگان دو کشور پیشنویس یک تفاهم نامه نظامی را امضا کردند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز پنجشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران گفت به محض تصویب برجام در احتمالاً روز دوشنبه اتحادیه اروپا به طور رسمی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو می‌کند. فرانسه آزمایش اخیر موشک جدید ایران را نقض فاحشه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواند. یک هواپیمای مسافربری شرکت ماهان روز پنجشنبه پس از سقوط بخشی از موتورش ناچار به فرود اضطراری در فرودگاه مهرآباد تهران شد. به گفته سازمان حفاظت محیط زیست ایران، وسعت جنگل‌های شمال ایران در 50 سال گذشته تقریبا نصف شده است.
بنیامین صدر بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره فروخته شدن خانه‌ای که سریال دایجان ناپلئون در اون فیلم برداری شد به سازمان زیباسازی شهرداری تهران. در بخش فرهنگ و هنر به سه نمایشگاه جدید در تهران سری می‌زنیم. باز هم نگاهی داریم به هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌های تازه منتشر شده و از مهم‌ترین رویدادهای موسیقی ایران در هفته‌ای که گذشت می‌شنویم. اما گزارش این بخش، سریال دایجان ناپلئون رو که یادتونه، خونه‌ای که سریال دایجان ناپلئون رو توی اون بازی و فیلم برداری میکردن، خونه میرزا علی اصغرخان اتابک ملقب به امین السلطان صدراعظم بود در دوران قاجار. این خونه تاریخی که بین وارثانش به 30 سهم تقسیم شده بود، بالاخره به سازمان زیباسازی شهرداری تهران فروخته شد تا به یک مرکز فرهنگی و هنری تبدیل بشه. بکتاش خمسه‌پور گزارشی داره در همین باره.
این مکان تاریخی در تهران خانه‌باغ اتحادیه نیز خوانده می شود. از آن رو که پس از سوء قصد به جان امین‌السلطان صدراعظم در جریان جنبش مشروطه و کشته شدن وی، رحیم اتحادیه از وارثان او در سال 1295 هجری شمسی آن را خریداری می کند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی با عنوان خانه اتحادیه سر و سامان گرفت نوشته است خانه باغ اتحادیه توسط سازمان زیباسازی شهر تهران با هدف استفاده‌های فرهنگی و هنری به صورت کامل تملک شد. ایسنا با اشاره به اینکه این خانه در دهه 50 لوکیشن سریال معروف دایجان ناپلئون ساخته ناصر تقوایی بود و به همین نام نیز معروف شد، با مروری بر آنچه طی دهه گذشته بر این خانه رفت ادامه داده است سال 1384 با گزارش یکی از روزنامه‌ها این خانه از دل تاریخ بیرون آمد و از پیشنهاد اولیه برای ثبت سردر آن کل حدود 9000 متر باقی مانده خانه امین السلطان و تنها باقی مانده باغ لاله‌زار در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد. گرچه پس از ثبت به نوشته ایسنا کش و قوس‌های فراوانی به وجود آمد و این خانه باغ رو به زوال رفت و پیچیدگی‌های حقوقی باعث شد تا کار این خانه به توصیف ایسنا طلسم باشد، اما در ششم آبان سال 92 طلسم این خانه شکسته شد و همزمان با هفته تهران جرقه احیای این خانه زده شد و کلید بر قفل 8 ساله انداختند تا دست کم خبرنگاران برای نخستین بار از این خانه بازدید کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران عیسی علیزاده میگوید در راستای یکی از وظایف سازمان زیباسازی که مرمت و احیای بناهای تاریخی و ارزشمند پایتخت است، خریداری این بنا به عنوان مرکز فرهنگی و هنری دنبال و اجرایی شد. خبرگزاری مهر نیز در گزارشی با عنوان خانه دایجان ناپلئون خریداری شد نوشته است تعداد زیاد وراث برای خانه دایجان ناپلئون درد سرساز شده بود، چون کسی حاضر به فروش سهم خود نبود. روزنامه شرق به نقل از بابک اتحادیه از وراث این ملک و نیز رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران نوشته که این خانه باغ به مبلغ 28 میلیارد تومان خریداری شده است. عیسی علیزاده همچنین به شرق گفته در حال حاضر بیش از 70% بناهای داخلی این خانه تخریب شده است. این خانه باغ میان خیابان فردوسی و لاله‌زار تهران قدیم واقع است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد در مورد واگذاری این بنای تاریخی. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم تعدادی از کاربران ما نظر خودشون رو نوشتن. شادی نوشته چه خوب اگر واقعا مرمت کنم و به موزه تبدیل بشه. سارنا نوشته بعید میدونم درستش کنن، فردا پس فردا به مرکز خرید و یا یه برج بدقواره تبدیل میشه. چرا شهرداری باید این کارو بکنه که در کیته کاریش نیست؟ پس میراث فرهنگی چیکار است؟ و آپتین هم گفته حتما توی حیات بزرگش میخوان آپارتمان سازی کنم و خانه کلنگیش رو هم بازسازی. مسئولین نظام اسلامی در هر کاری فکر جیب خودشون هستن. نظر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود. ادامه میدیم با خبرهای فرهنگی و تا چند لحظه دیگه با فرج سرکوهی. امروز توی بخش فرهنگ و هنر حسابی میخواییم در مورد نمایشگاه‌های جدید در تهران صحبت کنیم. با نمایشگاه آثار کوروش شیشه‌گران در گالری شیرین شروع میکنیم که هم با استقبال روبرو شده و هم بحث برانگیز بوده. درباره آثار این نمایشگاه و سبک این نقاش از کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکوهی بیشتر میشنویم. آقای سرکوهی،
16 تابلو نقاشی که در گالری شیرین ارائه شده کارهای جدید و بخشی هم البته کارهای قدیمی کوروش شیشه‌گران است. کوروش شیشه‌گران رو هر کسی که با تاریخ نقاشی ایران آشناست، تاریخ نقاشی معاصر ایران آشناست، میشناسه. یکی از بسیار خلاق‌ترین نقاشان سه دهه اخیر بوده. تابلوهای او و سبک و روالی داره که ویژه خودش هست. اون فرم‌های انتزاعی که از خطوطی به وجود میان که در هم پیچیده و رنگ به رنگ میشن و در هم میچن، فرم‌هایی که اغلب یا انتزاعی هستن اما گاهی هم همین خطوط در هم پیچیده اشیا، طبیعت یا آدم‌ها رو منعکس میکنن، یعنی فرم‌های انسانی رو. و بعد در واقع این نقاشی‌ها که از میشه گفت هم انتزاعی هستن و هم به سوی یک نوع بستا نقاشی پورتره پیش میرن، ترکیب رنگ های تند و تابناکی هستند که در این خطوط در هم تنیده روی بوم هستند و این چرخش به اصطلاح خطای رنگین که گاهی هم سیاه بیشتر به سوی سیاه و قرمز و آبی حرکت میکنن، یک به اصطلاح کلافی رو به وجود میاره که این کلاف در یک متن ملایم و با یک ساختار و ترکیب پرسلابت و سنجیده پیام نقاش رو منتقل میکنه. در این حال کوروش شیشیگران یک نگاه تیز انتقادی داره به جامعه و انسان. حالا آثاری که در این نمایشگاه ارائه شده، یکی از این آثار با عنوان جایی برای تماشایی بودن بسیار بحث‌انگیز بوده، برای اینکه او یک صندلی گذاشته در مقابل این اثر و در واقع به ما میگه که اینجا بشینین، شما فقط تماشاچی هستین و به ما یادآوری میکنه که چقدر ناتوان هستین. همه کس داستان آیلان اون کودک کرد سوری رو میدونه که میدونن که مثلا میخواست به اروپا مهاجرت بکنه، غرق شدن در دریا و جسد او در واقع به ساحل اروپا آمد و عکسی که از اون جسد گرفته شد دنیا را تکون داد، حتی اروپا را تکون داد و میشه بگیم یکی از عکس هایی بوده که افکار عمومی رو ساخت. حالا در اون عکس صورت کودک به سوی دریاست، ما کودک رو از پشت میبینیم. در تابلویی که کوروش شیشگران بر اساس این عکس خلق کرده، کودک با چشمان بیگناه بیرمق و مرده‌ای که اما حرف میزنه به تماشاچی نگاه میکنه، پرسش های اساسی رو در برابر او قرار میده و در واقع کودک روی در خاک نداره، سر برگردونده مستقیم به چشم ما و در واقع به وجدان آدمی نگاه میکنه و وجدان آدم ها رو به پرسش میپره.
خب بریم سراغ نمایشگاه بعدی آقای سرکویی، نمایشگاهی با عنوان مترسک های نقاش خیابان چهل و چندم. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شده؟
نقاشی های بهنام ولدبند هست در گالری ساربان، یک به اصطلاح که در این حال یک مجموعه شعر کوتاه هم با عنوان بی صورت و رگ در این رونمایی شد. 21 تابلو هست ترکیب مواد روی بوم که بیشتر فیگوراتیو هستند، اما نه اندام انسان ها که حس و عاطفه اونا رو بر تابلو خلق کرده.
خب یه نمایشگاه دیگه هم داری میخوره، عنوانش عجیب هست، آخرین نمایشگاه، اسمش هست خاکی با اختلال ادواری خویی. از این نمایشگاه چه خبر؟
نمایشگاه خاکی با اختلال ادواری خویی یا دو قطبی نمایشگاه عکس آرش حنایی است در گالری آگه، هم اسم عجیب هست و هم گالری، و در واقع پشت این عنوان عجیب میاد برداشت آزاد منظره کوه. در واقع ما قرار است بر یک ترکیبی از منظره و کوه رو بشیم، ترکیب‌های ناهمگون فضا و دست ساخته های بشری با تکنیک طراحی‌های مثلا طراحی خطوط دیجیتال از روی عکس‌ها، و در واقع عکاس می‌خواد به گفته خودش تو خالی بودن جامعه هنری ایران رو نشون بده. نمایشگاه تا 6 آبان ماه ادامه داره.
ممنونم از شما فرج سرکویی.
منم از شما متشکرم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا هستم از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم، هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
خب بخش دوم مروری بر هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده رو ادامه میدیم با شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه. شهرام، از ماهنامه ایران فردا شروع کنیم، به جنبش دانشجویی پرداخته در این شماره.
بله، ماهنامه ایران فردا در این شماره پرونده ویژه‌ای منتشر کرده درباره اینکه جنبش دانشجویی در ایران به کدام سو می‌رود. بررسی وضعیت تشکل‌های دانشجویان از گذشته تا کنون رو در بخش‌ها و در یادداشت‌ها گزارش‌های مختلف مورد بررسی قرار داده. چهره‌هایی چون آقای حاتم قادری، آقای حمیدرضا جلایی‌پور، حسن اسدی زیدآبادی، شهریار خسروی، امیرحسین علی‌بخشی و مرتضی نوروزپور و بابک بهادری در این زمینه یادداشت‌ها و گفتارهایی دارن. نابرابری منطقه‌ای یک پرونده دیگر هست که در ایران فردا منتشر شده، و همچنین بحث سیاسیون و نظامیون و هزینه‌های جنگ رو هم آقای مسعود روغنی زنجانی و شماری دیگر از چهره‌ها درباره اون اظهار نظر کردن. و البته یه گزارش هم داره درباره این که ما ایرانیان از حقیقت‌گرایی به موقعیت‌گرایی رسیده‌ایم.
محترم نسیم بیداری تو این شماره خیلی مفصل پرداخته به مجاهدین خلق و یه بازخوانی تاریخی داشته انگار.
بله نسیم بیداری با روی جلدی که بخشهایی از روزنامه‌ها و نشریات سالهای نخست پس از انقلاب و حتی سالهای پیش از انقلاب بر روی اون منتشر شده، یک پرونده منتشر کرده با تیتر از حنیف شریف تا مسعود خبیث و اشاره کرده به این که در این پرونده میخواد پاسخ بده به این پرسش که چگونه سازمان مجاهدین خلق به یک فرقه تبدیل شده. البته کسانی که بیشتر در این زمینه یادداشت نوشتن و گفتارهایی در نسیم بیداری دارن اغلبشون چهره‌هایی هستن که در سالهای نخست پس از انقلاب در مقابل سازمان مجاهدین خلق ایستادن، از جمله آقای سعید حجاریان، آقای حسین موسوی تبریدی، آقای معادی خواه و شماری دیگر از چهره‌های جمهوری اسلامی.
روی جلد هفته‌نامه تماشاگران تصویر فردین بازیگر سینما رو داریم و تیتر میگویند مخمل باف نگذاشت فردین به سینما برگردد. ماجرا چیه؟
بله این مربوط است به گفتگوی جمیله فردین، خواهر محمد علی فردین، که با تماشاگران امروز گفتگوی مفصلی داره و درباره این خبر یا شایعه‌ای که پیشتر هم منتشر شده بود ایشون این رو بار دیگر درباره سخن گفته و تاکید کرده که مخمل باف از جمله کسانی بوده که در سالهای پس از انقلاب تا اون زمانی که نفوذ داشته در حاکمیت اجازه ورود بازگشت محمد علی فردین به سینما و عرصه بازیگری رو نداده. یک گفتگو داره تماشاگران امروز در این شماره با مسعود سلطانی‌فر رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران که ایشون گفته سالانه 5% شیعیان جهان رو به ایران خواهیم آورد.
مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور موضوعی که گویا ماهنامه سپیده دانایی خیلی مفصل بهش پرداخته تو این شماره.
بله سپیده دانایی با تیتر رفتن یا نرفتن مسئله این است، موضوع مهاجرت و موجی که درباره مهاجرت به ویژه در حوزه نخبگان در ایران راه افتاده رو مورد بررسی قرار داده. درباره این که چگونه بهترین تصمیم رو درباره مهاجرت میشه گرفت و همچنین این که از نظر روانی چگونه باید برای مهاجرت آماده شد از جمله مواردی است که در این شماره سپیده دانایی کارشناسان روانشناسی و همچنین جامعه شناسی به اون پرداختن.
خب بپردازیم به این شماره از مجله کتاب هفت خبر. یک گفتگوی مفصل داره با شمس لنگرودی شاعر.
بله کتاب هفته خبر در این شماره به سردبیری محمد ولیزاده منتشر شده و پرونده اصلی خودش رو اختصاص داده به شمس لنگرودی، شاعری که این روزها علاوه بر بازی در چند فیلم سینمایی قرار است بر پرده سینما ظاهر بشه. در گفتگو با اردشیر رستمی آقای شمس لنگرودی تاکید کردی که از فضای شعری، فضایی که بر شعر ایران حاکمی یا در حاشیه شعر ایران قرار داره این روزها ایشون خسته است و مایل نیست که خیلی درباره شعر اظهار نظر کنه، اما گفته که به طور حرفه‌ای همچنان به شعر نوشتن و شعر سرودن ادامه میده. فرشته احمدی، احمد اکبرپور و ضیاءالدین خالقی و همچنین شماری دیگر از چهره های ادبیات معاصر هم در این شماره کتاب هفته مطالبی دارند.
به اسم محمد ولیزاده سردبیر مجله اشاره کردی، فقط این نکته رو عرض کنم که ما نسبتی با هم دیگه نداریم، من و محمد ولیزاده از دوستان خوب من و همکار قدیمیم هست. اما بپردازیم به مجله دنیای تصویر، در این شماره چه مطالبی داره؟
دنیای تصویر در این شماره عکس روی جلد خودش رو به نمایی از فیلم شیفت شب اختصاص داده، اما در مطالبی که منتشر کرده گزارش‌ها و یادداشت‌هایی داره درباره فیلم‌های روز سینمای ایران. علاوه بر این یک گزارش داره درباره کارنامه فعالیت‌های مهران مدیری و همچنین یک پرونده ویژه هم، پرونده سریال شیاطین داوینچی در این شماره دنیای تصویر منتشر شده.
و آخرین مجله جهان کتاب چه مطالبی داره؟
جهان کتاب در این شماره یکی از مطالب خواندنی اون که شماره 317 همه جهان کتاب هست، نگاهی به فرهنگنامه زنان ایران و جهان هست. جامعه شناسی در بوته نقد گزارشی است درباره کتاب‌های جامعه شناسی که در ایران منتشر شدن و مورد بررسی قرار داده جهان کتاب اونها رو، و البته مطالب دیگری درباره کتاب‌هایی که در چند ماه گذشته در ایران منتشر شدن در این شماره جهان کتاب به چاپ رسید.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت از بردیا افشین رو بشنویم.
جمعه هم مثل اغلب آخر هفته ها مروری می کنم بر مهمترین رویدادها و اتفاقهای هفت روز گذشته در عرصه موسیقی در ایران. شنبه این هفته ناصر چشم آذر پس از 3 دهه اولین اجرای زندگی خودش رو در ایران برگزار کرد. آقای چشم آذر آهنگساز مطرح و کهنه‌کار ایرانی است و او رو در این اجرای اخیر در تالار وحدت تهران گروه کر نامیرا و ارکستری به رهبری فرهاد حراتی همراهی کرد. آقای چشم آذر آثاری رو از 4 دهه فعالیتش بر روی صحنه برد. ناصر چشم آذر هنرمندی است 64 ساله اهل شهر اردبیل. او یک نوازنده سازهای کلیدی است از جمله پیانو، سینتی سایزر و آکاردئون. به علاوه او آهنگسازی است در فضای موسیقی پاپ، پاپ الکترونیک و نیو ایج. ناصر چشم آذر برای فیلم‌های سینمایی بسیاری هم موسیقی متن و آهنگ ساخته از جمله فیلم‌های معروف هامون و خواهران غریب. ناصر چشم آذر در سالهای 1372 و 80 خورشیدی جایزه بهترین موسیقی متن رو از جشنواره فیلم فجر دریافت کرده. شنبه این هفته در موزه هنرهای دینی در تهران سال روز تولد لوریس چکناواریان برگزار شد. آقای چکناواریان آهنگساز و رهبر ارکستر که 78 سال پیش در شهر بروجرد متولد شده. لوریس چکناواریان در این حال که هنرمندی است بسیار برجسته و با اعتباری بین المللی بسیار هم در ایران محبوبه. شنبه این هفته فراخوان نهمین دوره از جشنواره موسیقی نواحی ایران منتشر شد. به این ترتیب علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره هم در بخش رقابتی و هم در بخش جنبی تا آخر آبان ماه امسال فرصت دارند که آثار و مدارکشون رو به دبیرخانه این جشنواره بفرستن. دبیرخانه‌ای که واقع شده در ساختمان معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. این رو اضافه کنم که این دوره از جشنواره موسیقی نواحی ایران از 4 تا 7 دی ماه امسال در کرمان برگزار میشه. سه‌شنبه در فرهنگسرای نیاوران تهران آیین بزرگداشت حابیل علیف برگزار شد. آقای علیف یک نوازنده برجسته ساز کمانچه بود که ماه گذشته در 88 سالگی از دنیا رفت. حابیل علیف متولد جمهوری آذربایجان بود از اتحاد سابق جماهیر شوروی و اعتباری جهانی داشت و به جرأت میشه گفت این هنرمند کسی بود که ساز کمانچه رو به جهانیان شناسوند، سازی که خواستگاهش ایران زمینه و حابیل علیف از برجسته ترین نوازندگان این ساز در تاریخ محسوب میشه. حابیل علیف در بین ایرانیان بسیار محبوب بود. او پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فرصت حضور در ایران رو پیدا کرد و در مقاطعی مختلف چند اجرایی رو به همراه هنرمندان برجسته ایرانی برگزار کرد و نهایتاً آخرین اجرای خودش رو در زندگیش 10 سال پیش در آبان ماه سال 1384 خورشیدی در تالار وحدت تهران برپا کرد، اجرایی که خودش اسمش رو گذاشته بود خدا حافظی. مهمترین اتفاق این هفته در آغاز این هفته رخ داد. سومین دوره از جشن سالانه موسیقی ما که در تالار وحدت تهران شنبه برگزار شد. رویدادی که به جرأت میشه گفت حالا به عنوان اتفاقی مهم و کم نظیر در تقویم سالانه موسیقی ایران جای خودش رو پیدا کرده. در مراسم این دوره از جشن موسیقی ما به مانند دو دوره پیشین از دستاوردهای اهالی هنر و صنعت موسیقی در یک سال گذشته تقدیر شد و در بخش‌های مختلف هم از سوی کارشناسان و هم از سوی مخاطبان موسیقی جوایزی اهدا شد. سومین دوره از جشن سالانه موسیقی ما با شکوه بود، همراه بود با اجراهای زنده موسیقی و باز هم محفلی بود برای گرد هم اومدن هنرمندان از نسل‌ها و سبک‌های مختلف برای یک شب زیر یک سقف. در این مراسم پیش از اهدای جوایز بخش‌های مختلف از یک عمر دستاوردهای هنری محمد رضا درویشی تقدیر شد، پژوهشگر، آهنگساز و موسیقیدان ایرانی که در صحبتاش در این مراسم نگرانی‌های خودش رو از وضع کنونی موسیقی سنتی ابراز کرد. یکی دیگه از اتفاق‌های ویژه این شب حضور حبیب محبیان بر روی صحنه بود، هنرمند کهنه‌کار و محبوب موسیقی پاپ ایرانی، آهنگساز، گیتاریست و خواننده‌ای که پس از 3 دهه دوری 6 سالیست به ایران برگشته اما همچنان فرصت فعالیت رسمی را پیدا نکرده و نتونسته مجوز برای انتشار آثارش و یا اجرای زنده بگیره. حبیب در صحبتاش بر روی صحنه گفت خوشحاله که پس از 6 سال سکوت تونسته در این شب حرف بزنه. او وظیفه معرفی برنده جایزه برترین آلبوم پاپ سال رو از نگاه مردم بر عهده داشت، جایزه‌ای که به احسان خواجه امیری رسید، اون هم برای آلبوم پاییز تنهایی که اوایل زمستان سال 93 سال گذشته منتشر شده بود. حبیب پیش از این که نام احسان خواجه امیری رو به عنوان برنده معرفی کنه اشاره کرده بود به اینکه این هنرمند جوان پسر حسین خواجه امیری است، هنرمندی معروف به ایرج، یک هنرمند قدیمی در موسیقی مردمی ایرانی. حبیب گفت 8 سال پیش پسری را در کنار پدرش دید که هر دو با هم قطعه ای را اجرا کرده بودند و از این موضوع خوشحال شد، چرا که میدونست این پسر میتونه حق پدرش را بگیره. برحال ما با هم به آهنگی از همین آلبوم پاییز تنهایی از احسان خواجه امیری گوش میدیم که در جشن سالانه موسیقی ما منتخب مردم بود در بخش بهترین آلبوم سال 93. ما با هم به آهنگ پاییز گوش میدیم.
بازم یه پاییز، دوباره بارون، هجوم فکرت، همون خیابون، دوباره دلشونه یه تو رو دارم، تنها عزیزم، دوباره دارم به هم میریزم، چقدر از این حال بی تو بیزارم، به یادت آمد آرو بشونم، بذار تو این حسرتم بمونم، به یادت آمد ای مهربونم، به یادت آمد آرو بشونم، بذار تو این حسرتم بمونم، به یادت آمد ای
روزش میخوام مجبوریم این ترانه رو نیمه کاره رها کنیم. به پایان صبحانه با خبر امروز جمعه رسیدیم. امیدوارم از لحظه لحظه این روز تعطیل لذت ببریم و فردا بازم سرخیز و سرحال بیاین تا با هم یه روز تازه رو شروع کنیم. تا فردا دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش. همیشه تنها همین حاله، یه مرد فونی.